سایه روشن از شبکه رادیویی گفتگو باشید.
باید حتما پاسخ خوب باشه.
حتما باید پاسخ خوب باشه.
حتما با چالش های جدید مواجه میکنه. آقای با
چه شما؟ نه یه سوال دیگه. تکیم شاید مزرد.
زیاده باشید از فرصتی که اختصاص دادید به برنامه سایه روشن.
گفتگوها سریع
رادیو گفتگو همواره نشون داده که تلاش میکنه موضوعات مهم روز مردم رو پیگیری.
سایه روشن.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و محترم رادیو گفتگو. با یکی دیگر از برنامه‌های سایه روشن همراه شما هستیم و امروز قرار در رابطه با وضعیت استانداردسازی و مقاومسازی علمی سازه‌ها در برابر زلزله صحبت بکنیم، موضوعی که گاهی اوقات به مناسبت‌هایی و در واقع سال روزی که برای موضوع ایمنی سازه‌ها و مسائل این چنین مطرح هست مطرح بیشتر مطرح میشه، اما در طول سال کم کم به فراموشی سپرده میشه. امروز میخوایم بیشتر در رابطه با این موضوع صحبت کنیم. برای این منظور یک مهمان به صورت حضوری همراه ما هستند، جناب آقای سالار آریان مقدم، استاد دانشگاه، و استاد دیگری به صورت تلفنی ما را همراهی می‌کنند، دکتر سهند سریع‌الاطلاق، عضو هیئت علمی دانشگاه. من ضمن عرض سلام به هر دو بزرگوار اجازه می‌خوام که به صورت تلفنی اول با آقای سریع‌الاطلاق گفتگو رو آغاز بکنم. جناب آقای سریع‌الاطلاق، خدمتتون عرض سلام دارم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای دکتر آریان سالار مقدم و شنوندگان عزیز، در خدمتتون.
خیلی متشکرم. بفرمایید که شما چگونه میبینید آقای دکتر سریع‌الاطلاق وضعیت استانداردسازی و مقاومسازی سازه ها رو؟ آیا ما علمی برخورد کردیم و برای اینکه به سمت علمی شدن در این حوزه پیش بریم، با توجه به اینکه به هر حال عمر سازه ها بالا هستش، حالا تا بافت فرسوده بخواد نوسازی بشم زمان میبره، ما باید چه مسیری رو بریم؟
عرضم به خدمتون که من یه نگاهی نگاه در حقیقت 10 ساله اخیر رو توی صنعت ساختمان اگه بخوایم مجدد یه نگاهی بکنیم، خب آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های ما واقعا به روز شدن. نسل جدیدی از آیین‌نامه‌ها توسط مرکز تحقیقات مسکن و پژوهشگاه بین‌المللی زلزله بازنگری شده و الان برای مهندسین و حالا طراحان و مجریان ساختمان در دسترسشون هستش. خب به طبع کیفیت مساله و کیفیت ساخت افزایش پیدا کرده و تقریبا از اون حالت سنتی ما خارج شد، ولی خب به طبع همچنان اون عدم QC و کنترل کیفیت های لازم در صنعت ساختمان ما موجود هستش. حالا ساز و کاری که سازمان نظام مهندسی در حقیقت توی این فرایند ایفا میکنه به طبع ارتقا داشته به لحاظ کیفی، ولی هنوز پاسخگوی کامل برای تضمین کیفیت ساختمان متاسفانه نیستش و ما همچنان با چالش‌هایی توی بحث ایمنی، بحث استحکام و بحث اجرای صحیح ساختمان رو بر اساس آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های لازم توی سطح کشور مواجه هست که اینها میتونه بهتر خواب‌آوری خود شهر رو در بحران‌های مثل زلزله و غیره تحت تأثیر خودش قرار بده.
و راه حلی هم دارید برای این موضوع؟ حالا تا شروع بکنیم با
کشورهای مشابه در حقیقت این کارها رو انجام دادن، از ما جلوتر هستن، مثل کشورهای پیشرفته مثل ژاپن و حالا توسعه یافته. بحث بیمه ساختمان رو مطرح میکنن، یعنی وقتی یک بیمه گذاری میاد و یک ساختمان رو به لحاظ کیفی حالا برای زلزله و حوادث بیمه میکنه، به طبع باید در چشمهای نظارتی دقیقتر و بهتری داشته باشه برای روند، برای کنترل طراحی و حتی روند اجرای ساختمان، چون به طبع هر چقدر که این کنترل ها دقیقتر باشه بحث تضمین کیفیت و پرداخت خسارت برای ساختمان ها کمتر خواهد شد در این حادثه. بنابراین با جدیت و با تعهد بیشتری این کار رو میکنه. اگر که نظام مهندسی ما فرایندی همچنین رو پیش بگیره یا اصلا بیمه ساختمان مطرح بشه که بارها از طریق اساتید و بزرگان این حوزه مطرح شده ولی متاسفانه به سرانجامی نرسیده، میتونه بسیار تاثیرگذار باشه.
بله، خیلی از شما ممنون و متشکرم آقای دکتر سهند سریع الاطلاق، عضو هیئت علمی دانشگاه. من خیلی دلم می‌خواست که تا پایان بحث با ما همراه بودید، اما میدونم که جلسه ای رو باید تشریف ببرید. در نتیجه همینجا باهاتون خداحافظی میکنم و براتون آرزوی توفیق دارم.
خیلی متشکرم، روزتون بخیر.
خب در استودیو همراه هستیم با آقای دکتر سالار آریان مقدم، استاد دانشگاه. ضمن عرض سلام مجدد، شنیدید خیلی از بحث ها رو و
بله سلام،
فکرم میکنم که میخواین ادامه بدید بخشی از همون صحبت ها رو.
خواهش میکنم. بله، فرمایش آقای دکتر که از همکاران اساتید هستن به درستی مطرح فرمودن. من میخوام حقیقتش بحث رو برای اینکه بتونم جنبندی بکنم،
حالا هنوز به جنبندی هم تو خیلی مونده برسیم.
آره من نه دقیقا چون میخوام آخرش به یه جنبندی برسم، عرضم این بود که عادت معلمی هستش دیگه. من شروع میکنم یک کلاسه کردن.
بله
بذارید یه دستبندی اولیه بکنم که بعد بتونم در چند دقیقه آخر دونه دونه اینا رو پاسخ بدم که به کجا رسید. اگر شما بخواید به این مسئله ورود بکنید، مسئله ما، صورت مسئله ما، بحث ارتقاء ایمنی ساختمان هامون در برابر مخاطره اصلی طبیعی که در کشور ما متاسفانه زمین لرزه هستش. آمار هم رو نشون میده. شما اگر بخواد همینطوری به صورت کلی یک عددی دستتون باشه، تقریبا ما هر 10 تا 12 سال از زمانی که حالا ثبت کردیم زمین لرزه هامون رو، یک زلزله معنادار خسارت آور رو داشتیم و تقریبا هم داریم متاسفانه. بنابراین ذات این پدیده در کشور ما یه خورده با کشورهای دیگه متفاوته. مثلا اگر شما به کشور ژاپن رو همکار خوبمون مثال زدن، تواتر و تعداد زمین لرزه‌ای که اونجا رخ میده در بازه‌های زمانی خیلی بیشتر هست. خب این خودش یه جورای یه آلارم طبیعی و یک هشدار طبیعی رو اونجا ایجاد میکنه. ما چون این رو نداریم، دوره‌های غفلتمون یه خورده طولانی میشه. یعنی شما میتونید به حافظه جمعی همه ما اگر مراجعه بفرمایید، بعد از حوادث، بعد از زلزله ها، یک دفعه یک موج ایجاد میشه که آقا ما ساختمونمون ایمن نیست، چه باید بکنیم؟ سند بزنید، نمیدونم کارگروه تشکیل بدید. ولی یه دفعه با گذر زمان عرض کردم چون اون تواتر کم هست، این فروکش میکنه. این صورت مسئله رو در 3 وجه میشه بهش پرداخت. یکی وجه کلان قضیه است، یعنی بحث های کلان مدیریتی در سطح سیاستگذاری کشور. ما یک کشوری هستیم با این پدیده دست در گریبانیم، یکی از مشکلاتمونه، باید بهش رسیدگی بکنیم. این میره در سطح تصمیم سازان، تصمیم گیران کلان، وزارت خونه ها و نهادهای مرتبط. یک بخش دوم بدنه اجرایی هست که درگیر با ساخت و ساز میشه. بدن اجرایی خودش به چند بخش تقسیم میشه. یکی بخش و ساختار تخصصی است، یعنی آنجا که ما به قانون، مقررات، آیین‌نامه، استاندارد، چگونه باید یک ساختمان ایمن ساخت، دانشگاه، استاد دانشگاه، پژوهشگر غیره نیاز داریم. بخش دوم از بدن اجرایی میرسه به اون عزیزانی که درگیر عملیات فیزیکی اجرا هستند. ما بهش بگیم تکنسین های اجرایی، یعنی اون افرادی که قرار هست اون دستورالعمل ها رو پیاده بکنن، باید بره سر ساختمون اون چیزی که تو آیین‌نامه نوشته رو پیاده سازی بکنه. و بخش سوم هم نهادهای نظارت بر اجرا هستند، مثل سازمان نظام مهندسی که حالا در کشور ما تشکیل شده، مثل خیلی از کشورهای دیگه. بنابراین بدنه اجرایی حداقل در 3 لول درگیر این داست. بخش سومی که تو این صورت مسئله ورود میکنه، خود مردم هستن، در حقیقت ذینفعان هستن، اون افرادی که قرار هست محصولی به نام مسکن رو بخرن، پول بابتش بدن، هزینه بکنن، بیاد تو سبد خانوارشون و قاعدتا مثل تمام محصولات دیگه که میخرن، یک حداقل توقعاتی رو از اون کیفیت باید داشته باشن. در حقیقت مطالبه، من اینطوری بتونم بگم، مطالبه از طرف ذینفعان هست. این سزل رو اگر ما تو صورت مسئلمون بیاریم، شاید در این دقایقی که مزاحم شما هستم بتوانیم یک به یه جایی برسیم که هر کدوم باید چیکار بکنن، تا حالا چیکار کردن و مسیرشون به چه شکلی است.
بله خب از همون ضلع اول و حالا بعد کلان اگر لازم هست بفهم.
من با اجازهتون در بحث سیاست گذاری کلان، ببینید یک آشفتگی متأسفانه در صنعت ساخت و ساز کشور ما وجود داره. من اون هم البته خیلی شبیه یک بخش‌های دیگری از اقتصادمون، یک نوسانی بین مداخله یا عدم مداخله دولتی وجود داره در صنعت ساخت ما متأسفانه. همین الان هم هست، یعنی همین الان هم شما تیترهای خبرگزاری‌ها رو نگاه بکنید مشخص نیست بالاخره شما با یک دولت مسکن ساز مواجهی یا با نه کلن واگذار کردی به بخش خصوصی و مسکن رو داری به عنوان یک محصول میبینی و او رو به بازار خودش واگذار کردی، شما حد اقلی داری نظارت میکنی.
ما این نگاه صفر و صدی نیست آقای آریان مقدم، ترکیبی از همه این هاست.
ببینید تحت پوشش این کلمه ترکیب خیلی اعمال سلیقه داره میشه.
بله.
یعنی ما از ابتدای انقلاب که بخوام عرض بکنم دو تا دسته تفکر داشتیم. یک تفکر، تفکر دولت رفاه بوده به سبک دولت‌های سوسیالیستی به قضیه نگاه می‌کردن، دخالت حداکثری حتی در حوزه مسکن. به این معنا که ما اصلاً برای یک سری اقشار باید مسکن بسازیم. حالا تحت عناوین مختلف هم اومدن این رو مطرح کردن دیگه. مدل مشابه هم داره ها، یعنی من نمیتونم بگم چیز بعدیه. در کشور اسکاندیناوی هم الان شما نگاه بکنید، سوئد، نمیدونم نروژ، ارزم بوز شما فنلاند، این دولت ها دولت رفاه هستن. به این معنی که میگن آقا تو یه دغدغه‌ای داری به نام مسکن و من دولت باید اون رو رفع بکنم، بنابراین مسکن جزء اموال تو و نمیدونم جزء محصول لاکچری یا اینکه باید بازار تعیینش بکنه نیست. من مداخله میکنم، خیال تو رو از مسکن راحت میکنم. یه نگاه در کشور ما هم طرفدارانش بودن، در قالب دولت‌های مختلف هم گاهی اوقات سکان هدایت امور در دستشون بوده، گاهی اوقات نبود. یک نگاه دیگر این هست که نه، مسکن هم مثل سایر محصولات باید تا حد قابل قبولی به بازار آزاد واگذار بشه، یعنی فعالینی در این حوزه باشن که اسمشون دیگه دولت نباشه، اسمشون رو ما بذاریم انبوه سازان، فعالین اقتصادی هستن که میخوان کسب درآمد بکنن در این حوزه، محصولی تولید بکنن، مثل همونی که یخچال میسازه، مثل همونی که تلویزیون میسازه. اگر محصول خوب بسازه، قابل رقابت بسازه، پیشرفت میکنه، بازارم جوابش رو میده، گاهی اوقات هم نه، خیلی هاشون هم مثل شرکت های لوازم خانگی ممکنه ورشکستن بشن چون کیفیت خوبی نه. خلاصه داستان رو ما باید ببینیم آیا یک محصولی است که باید در رقابت بازار ما بهش به عنوان دولت ورود بکنیم یا نه ما اصلا میخوایم خودمون رأساً وارد بشیم و اون از اون حالت در بیاریم. این بلا تکلیفی ما بین این دوتا نه گذاشته که سیاست‌های مدل اول پیش بره نه مدل دوم. همین الان خانم صادق وزیر محترم راه و شهرسازی اخیراً مصاحبه کردن، خب ایشون تحت فشار هستش که خب وزارت خونه داره چیکار میکنه برای بحث مسکن اقشار کم درآمد و به هر حال اون سیاست ها. ایشون قول داده که نه ما 850 هزار واحد مسکونی رو مثلا تحویل باید بدیم و داریم انجام میدیم. خب ایشون همین اصلا تعدادش هم مهم نیست، واحد مسکونی را تحویل میدهیم، اینو ما تو گوگل سرچ بکنیم شما ببینید چند مدل خبر میاد، خبرهایی که هیچ وقت محقق نشده. ما یه زمانی در دولت گذشته با این شعار به اصطلاح مطرح شد که ما سالی اگر خاطرتون باشه 1 میلیون، نمیدونم 1 میلیون چقدر عددهایی به این شکل مطرح شد که ما مسکن خواهیم ساخت. بعد وارد شدیم از خاطرم هستش معاون اول وقت ریاست جمهوری فرمودن نه ما منظورمون این نبوده که حالا ما میسازیم، منظورمون این بوده که ما شرایطش رو فراهم میکنیم که بازار بسازه.
خب حالا آقای آریان مقدم، برای اینکه ما از بحث، من میدونم برای صورت بندی دارید از موضوع مسکن از چه زاویه ورود میکنید، اما یه مقدار چون میخوایم برگردیم باز به بحث سازه ها و زلزله رو این محور بیشتر نزدیک بشیم.
بله من چشم جمع بندی میکنم. حالا چرا اینو من عرض کردم؟ به این خاطر که اون وقت مطالبه ایمنی تکلیفش روشن میشه. فرمایش آقای دکتر سریال اطلاق که فرمودن ساز و کار بیمه مال سیاست نوع دومه، سیاست بازار آزاده، میگه درسته. من در سه خط براتون شفاف بگم. میگه محصولی به نام مسکن تولید میکنی، من به عنوان یک شرکت بیمه‌ای که منم خصوصیم، تو هم خصوصی، منم خصوصیم، من اگر یک حداقل هایی داشته باشی تو رو بیمه میکنم، تا وقتی اون حداقل ها رو نداشته باشی بیمت نمیکنم. ضلع سوم، ذینفعی هستم که دنبال مسکن میگردم، مسکن بیمه نشده نمیخرم. یعنی کاملا با حذف حد اکثری نهادهای دولتی، سه ضلع بازار آزاد با هم بازی میکنن. شرکت بیمه ای هستم، نمیکنم، بیمه نمیکنم. حالا خیلی اتفاقات میفته در دنیا، ساختمون ساخته شده، هیچ شرکت بیمه ای زیر بارش نمیره، حالا یا مشکلات حریق داره یا مشکلات فرض بفرمایید زلزله داره. اون فرمایش آقای دکتر در اونجا قابل پیاده شدن هست. چرا؟ به خاطر اینکه اگر مسکن رو دولت بسازه و شروع بکنه به ساخت و ساز، وقت میدونی چیکار میکنه؟ همه این سزل رو دور میزنه، میگه من خب باشه، من خودم میسازم، بیمه های دولتی هم دارم، اونا میگن بیمه کنن، خیالت راحت باشه، به کارمندای دولت هم اقساطی میدم بیان با یه سری ویژگی ها، با یه سری بسیار سازوکار. یعنی هر سزل من حذف میشه. در مدل دوم، یعنی سازوکار بیمه متأسفانه با مداخله حداکثری دولت کار نمیکنه. در مدل دوم، در مدل دولت رفاه، شما ایمنی رو باید از دولت طلب بکنی، باید از اون نهاد وزارتخونه ای که داره، مثلا باید بگه خانم وزیر این 850 هزار تا که میسازین دستون درد نکنه، قیمتش اینجوریه اونجوریه شرطه، ولی آیا ایمنه در برابر زلزله هست؟ آیا آیین‌نامه 2800 رعایت شده نشده، مبحث فلان. یعنی طرف مطالبه ما در این دو رویه فرق میکنه. پیشنهادی که من دارم، یعنی برای با تجربه وضعیت اقتصادی ما، وضعیت شرایطی که به هر حال کشور شرایط ویژه‌ای داره، ما عملا چاره‌ای به جز این که مداخله دولت رو کم بکنیم نداریم. یک زمانی شاید دولت این پول رو داشت، این توان رو داشت، میتونست این مداخلات حجیم رو انجام بده، الان نداریم. تنها راهمون این هستش که بیایم برگردیم به سیاست گذاری، واگذار به بازار آزاد بکنیم. اگر میخوایم از کسی اقشاری، بخشهایی حمایت بکنیم، اون حمایت رو هدفمند انجام بدیم. ولی مداخله این که دولت به شما قول بدهد در یک انتخاباتی من اینقدر هزار، اینقدر میلیون مسکن میسازم، اون چیزی که مقفول میمونه همون ایمنی در برابر زلزله‌ش. کما اینکه گزارشاتش هست، شما میتونید به موتورهای جستجو مراجعه بکنید، در زلزله‌های گذشته مراجعه بکنید، مسکن مهراب به چه شکلی بودن، مثلا گزارشاتی که در میاد از اینکه افراد هنوز ساکن نشده، کیفیت خروجی اون به اصطلاح واحد مسکونیشون آیا مطلوب هست نیست. ببینید کیفیت در ساز و کار تمام دولتی قربانی میشه متاسفانه. من بحث اول رو ببندم، راهکارم هم عرض کردم، نظارتی باشیم و کنار باشیم.
شما در واقع یک جور اشاره‌ای نکردید مستقیم، ولی یک جور در واقع رد پای فساد و تبانی و اینها توی مدل‌های دولتی می‌بینید. خب آیا در مدل‌های خصوصی این گونه نیست؟
در
اونجا هم نمیتونیم شاهد یک مدل تبانی
داستانش بینه از کجا خیلی کمتره، به خاطر اینکه ببینید شما خصوصی به معنای واقعی یا نه خصولتی خوب. به سبکی که ما انجام میدیم، یک شرکت خصوصی بله. برای چی سر پا میشه؟ برای اینکه یک سرمایه روی این تا آدم بیارن و بعد از سود اون منتفع بشه. دیگه پشتوانه‌ای برای پوشش خطاهاشون وجود نداره. یعنی شرکت خصوصی انبوه‌ساز شما اگر اشتباه بکنه، یک مجتمع هزار واحدی بسازه که هیچکی بیمش نکنه، که تو روزنامه‌ها بهش اشاره بکنن این فلان مشکلو داره، زمینش نشست کرده، روی گسل ساخته شده، از اینا ما داریم، اینا من دارم تیترهای خبری ساخت و سازهای دولتی خودمونو میگم، آخ این روی گسل بود، اینو ما یادمون رفت، این کارو نکردیم، اون شرکت ورشکست میشه، تموم میشه. ولی در ایران در ساختار دولتی اتفاق نمیفته، دولت جبرانش میکنه، دولت تبدیل میشه به یک حامی و بیمه گذار رایگان برای اشتباهات مدیران خودش. این اون نقطه‌ای هستش که وگرنه به قول فرمایش شما روزنه فساد که خب همه جا وجود
میتونه باشه. خب بریم سراغ اضلاع دیگه، چون وقتم محدوده.
خواهش میکنم. در گام دوم، در بحث بدن اجرایی، من اگه بخوام وضعیت موجود رو بگم، وضعیت ما از نظر تخصصی خوب هست. یعنی بخوام یک تاریخچه‌ام به شما خیلی یه خطی بگم، ما تقریبا 50 سال سابقه تدوین مقررات تخصصی برای زلزله داریم. از زمین لرزه های بوئین زهرا و بعد متاسفانه زمین لرزه طبعس اینا که رخ داد، یک تیمی در سازمان برنامه وقت به هر حال به این مجموعه از مهندسینی که خارج از کشور تحصیل کرده بودن برگشته بودن، یک دفتری رو ابتدا تشکیل میدن و بعد هم همون دفتر رشد میکنه. خلاصه میخوام اینو به شما بگم که یه سابقه 5 دهه وجود داره. بنابراین ما هیچ خلأی، هیچ کمبودی در رابطه با آیین‌نامه یا نمیدونم مقررات درباره اینجوری بهتون بگم، درباره آنچه که میدانیم درست است و باید انجام داد تردیدی زیاد نداریم. دلیل دیگه‌ش هم این هستش که چرخ رو که خیلی نمیخوایم از ابتدا اختراع بکنیم، این اصول، اصول آنچه را که باید اجرا بکنی تا ساختمانت در برابر لرزش ناشی از زلزله دچار مشکل نشود، که دیگه در ایران و ژاپن و نیوزیلند و ایالات متحده فرقی نمی‌کنه. بنابراین اکثر این آیین‌نامه‌های ما هم که اکثر که بگم قریب به اتفاقش ترجمه هست، ترجمه آیین‌نامه‌های کشورهای پیشرفته است. متاسفانه به محض اینکه همکاران من به خصوص در جایگاه اساتید دانشگاه یا پژوهشگر مخاطب قرار میگیرن با مسئله ایمنی زلزله، بلافاصله میرن رو سراغ همین داستان. آره ما باید یه سری کارگروه تخصصی ایجاد کنیم، باید آیین‌نامه های به روز بنویسیم، باید دستورالعمل درست کنیم، سند فنی. شما الی ماشاءالله ما کاغذ داریم. یعنی به شما بگم تنها جایی که نیاز به انجام هیچ کاری نیست به نظر میاد همین حوزه باشه. چرا؟ چون راه آسونیه برای اساتید دانشگاه، متأسفانه نه همه، خودم عرض میکنم، یه پروژه به هر حال تعریف میکنیم و راهکار میدیم. میدونی اینجوری نشستن کنار و بعد انتقاد کردن و آیتم شمردن کار آسونیه. جبهه اصلی سطح دوم هستن، بدنه اجرایی هستن. در بدنه اجرایی تکنسین هایی که فیزیک ساخت و ساز رو بود، اینجا نقطه ضعف اصلی ماست. یعنی اینقدر که ما رفتیم دکترای تخصصی سازه، دکترای تخصصی زلزله، دانشگاه، استاد، پژوهشگاه، اشاره کردم پژوهشگاه زلزله، ما یه چیزی درست کردیم به نام پژوهشگاه زلزله، یعنی شما فقط اونجا بشینید درباره زلزله تحقیق بکنید. من اینا شما اسمش رو شنیده بودید قبل از اینکه من عرض بکنم یا نه؟
بله.
ببینید خب بعد الان دیگه وقتشه، بعد از 5 دهه خروجیش چی بوده، محصولش که چیه؟ تنها جایی که اینها دخالت نمی کنن اجراست. ما به شدت، یعنی من شاید پیشنهادم هم میگم دیگه، هر کدوم از این داره میگم پیشنهادم هم میگم، بس دیگه ما به اندازه کافی پژوهش کردیم. ما الان داریم پژوهش های کشور دیگر انجام میدیم، یعنی صورت مسئله های کشور دیگر هم داریم ما اینجا حل میکنیم. مثلا من مقالات از این دوستان میبینم، آره سیستم هشدار سریع مثلا قطع گاز به صورت خودکار. خب حالا این مثلا تو ایران مگه ما داریم این رو؟ اصلا امکان اینه من به شما بگم 10 ثانیه دیگه زلزله میاد، امکان این که اتوماتیک مثلا قطعی انجام بدیم که نداریم، یا اصلا نوع ساختار ما متفاوته. میخوام به شما بگم اینقدر فربه شده، رشد سرطانی کرده این تخصص مداری که دوستان به عنوان دستاوردم ارائه میکنن و یعنی بهشون میگیم، میگه آره ما جزء 3 کشور برتر مثلا تولید مقاله در زمینه زلزله هستیم. خب این مقاله های شما مشکل ما رو حل نمیکنه.
خب این آیا نقص در اون سیستمی که باید بره از بدنه اجرایی و از اونجا راه حل بگیره و راهکار بگیره نیست؟
دقیقاً همینطوره، باید انگیج بشه، درگیر بشه با بحث اجرا.
خب یعنی آیا ما به صرف این که حالا یک نهاد علمی داریم که داره اونجا تولید علم و مقاله میکنه، دانشی بومی میکنه، دانش‌ها رو از کشورهای مختلف میگیره، ترجمه میکنه، شاید به زبان در واقع اینجایی درش میاره، اما نمیریم این استفاده نمیکنیم، این شاید نقص از خود اون نهاد نیست، نه نقص در جایی که باید از اون دانش استفاده کنه.
باید برگردیم به ماموریت‌هاشون. ماموریت‌های تعریف شده، یعنی کشورهای دیگه هم دارن، کشورهای دیگه هم پژوهش کرده دارن، بخش‌های ارتباط با صنعت دارن، یه سری ماموریت برای اینا تعریف می‌کنن. ماموریت اینها ارتقاء سطح فنی علمی بدنه اجرایی بوده. این ماموریت قطع شده. یعنی من تا زمانی که فرض بفرمایید من یک کتابی رو تدوین میکنم، کتاب مقدماتی، تا زمانی که مقدماتیشو به 2 نفر تدریس نکنم که نمیرم پیشرفتشم ترجمه کنم، فوق پیشرفتشم ترجمه کنم. متوجه این داستان این هست. حالا جذابیت هم نداره متاسفانه، یعنی برای دوستان دانشگاهی من این فضا جذابیت نداشته بهش ورود نکردن. راه حل رو بگم، به شدت ما به تکنسین نیاز داریم. ما متاسفانه یا خوشبختانه فوق لیسانس و دکترا و اینا خیلی داریم، خیلی هم خوبه، در هر زمینه ان شاءالله موفق باشن، ولی این ساخت و ساز آرماتور بند میخواد، این ساخت و ساز جوشکار میخواد، بنای ماهر میخواد، افرادی میخواد که اون حرف خوبا، حرف قشنگا، حرف علمیا رو بتونه بره سر ساختمون اجرا بکنه و ما از این غافل موندیم متاسفانه. اگر سلام بدید من وارد زل سوم هم بشم و منتظر فرمایش شما بمونم. زل سوم بحث مطالبه ذی‌نفعان هست. متاسفانه شرایط اقتصادی اجتماعی ما الان حکم نمی کنه که ما این توقع رو از مردم داشته باشیم. من صورت مسئله درست رو بگم و بعد مسئله که میشه به سمتش.
من فقط آریان مقدم یه نکته عرض کنم که فقط دو دقیقه فرصت داریم
من
که
جنبندی بکنم. بحث مطالبات مردمی ببینید به این معناست که من در لابلای عرایزم هم گفتم، جان انسان‌ها ارزشمند هست و ما متاسفانه در بدنه فنیمون بابت اشتباهاتی که منتهی به از دست دادن جان انسان‌ها در سوانح میشه اصطلاحاً پنالتی یا مجازات رو نمیدیم. اگر در کشور دیگری، در کشورهای پیشرفته، حالا نگم کشور دیگر، در کشورهای پیشرفته مهندسی از زیر دستش متروپول در بیاد، جوری بلایی به سرش آورده میشه که دیگه تمام مهندسین در بار آخر باشه که همچین اشتباهی بکنن. ولی ما پلاسکو میبینیم، متروپول میبینیم، هیچ اتفاقی نمیفته. بدنه متاسفانه مدیریتی ما نسبت به خطاها یه مقدار سرشدگی داره، یه مقدار اینرسی داره، واکنش متناسب با خطاها رو نمیده. و از طرف دیگه مشکلات معیشتی که وجود داره عملا ایمنی رو به محاق برده. یعنی شما الان مواجهی با خیلی زیادی از جوانها، حالا افراد خانوارهای مختلف که فقط میخوان یه سرپناهی داشته باشن. وقتی بهش میگی اینجا ایمن هست، زلزله گسل فلان، میگه آقا من یه جایی رو تهیه بکنم. اینجا هیچ راه حلی نیست به جز حد اکثر شفافیت رو ایجاد کردن و واگذاری سازوکار نظارت به بازار. متشکرم علی.
خیلی ممنون و متشکرم از شما آقای دکتر سالار آریان مقدم، استاد دانشگاه، و البته آقای دکتر سهند سریع الاطلاق، عضو هیئت علمی دانشگاه، که در ابتدای برنامه به صورت تلفنی همراه ما بودن. امیدوارم که مجموعه مباحثی که در این برنامه مطرح شد در رابطه با وضعیت استانداردسازی و مقاومسازی علمی سازه‌ها در برابر زلزله مورد توجه شما شنوندگان عزیز قرار گرفته باشه. این برنامه حاصل تلاش جمعی از همکارانم بود. تهیه کننده آقای نادر بنی صفار، صدا بردار آقای سینا احمدی پور، هماهنگی و ارتباطات آقای علی حمیدی، و من هم محمد فیروزی که توفیق داشتم در خدمت شما باشم. تا برنامه دیگر از سایه روشن، خدا نگهدار.
این مردم شگفت انگیزن، این مردم شگفت انگیزن، این مردم خود رستاخیزن، این مردم اگر برخیزن دنیا را به هم میریزن. ستون کشورند این مردم، بازوان لشکرند این مردم، پای کار رهبرند این مردم، شیعیان حیدرند این مردم، این مردم عوام، داناتر از حواس، هرگز نمی کنند به این دشمن التماس. آدم ای وطن، وطن کودک و پیر و مرد و زن، آمده ال با کفل میگویند تن به تن، یا مرد یا وطن، 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 یا مرد یا وطن. این مردم همه مبوسند، در خواب دشمنان کابوسند.
پرچم ایران تو مانند قرآن میبوسن
زلال مثل آبین مردم ناب 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 این مردم بانیان انقلاب این مردم